میاره. تو گاو چشماش پر از عشق تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره. تو گاو چشماش پر از عشق تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره. به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبر. به روی ماهش
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
حملات آمریکا به یمن در دومین روز هشدار انصار الله یمن، ناوگان دریایی آمریکا و انگلیس هدفی مشروع برای یمنی هست.
تشدید حملات سکیوریست‌ها به مناطق مختلف غزه، قطع برق در بیمارستان شهدای الاقصی جان نوزادان نارس را به خطر انداخت.
افزایش کیفیت و دوام کالا با طراحی و ساخت پوشش‌های رزینی، این دستاورد برای پوشش‌های چوبی و پلاستیکی استفاده می‌شود.
هشدار قرمز سازمان هواشناسی برای مناطق شمالی و شمال غربی کشور، ساکنان این مناطق از سفر به مناطق کوهستانی خودداری کنند.
پایان نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر، برترین‌ها امروز معرفی می‌شوند. سعسر صاحب بیشترین نامزدی در بخش‌های مختلف شدند.
و چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار، موضوعی که در پیک نیمروزی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در دومین حمله آمریکا به یمن که سحرگاه امروز روی داد، پایگاه هوایی الدیلمی در اطراف فرودگاه بین‌المللی صنعا هدف قرار گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد این حملات هوایی را به تنهایی و با موشک انجام داده و ابعاد آن محدودتر از حمله قبلی بوده است. در پی این حمله وزیر دفاع یمن از آمادگی صنعا برای پاسخ به حملات آمریکا خبر داد. محمد العاطفی گفت اتفاقهای غافلگیر کننده در زمان مناسب اجرا خواهد شد. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم هشدار داد ناوگان دریایی آمریکا و انگلیس هدفی مشروع برای صنعا است. آمریکا و انگلیس بامداد جمعه نیز چند شهر یمن را با حملات هوایی و موشکی هدف قرار داده بودند که 5 شهید و 6 زخمی بر جای گذاشت.
شورای امنیت سازمان ملل اوضاع در غزه و همچنین تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را بررسی کرد. جلسه شورای امنیت درباره غزه بدون نتیجه پایان یافت و فقط درباره وخامت اوضاع انسانی در این منطقه ابراز نگرانی شد. در جلسه شورای امنیت درباره یمن هم از سوء استفاده آمریکا و انگلیس از قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه یمن برای حمله به این کشور انتقاد شد.
شورای امنیت دو نشست برگزار کرد، یکی درباره اوضاع غزه و دیگری برای بررسی تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن. در جلسه اول دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر اقدام رژیم صهیونیستی را به آواره کردن مردم و تخلیه اجباری غزه جنایت جنگی توصیف کرد. سخنان ایلز برنز کریس، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر:
برای حل این بحران باید به علل و ریشه های تاریخی آن پرداخت. باید توجه داشت که حملات صورت گرفته بر ضد اسرائیل در 7 اکتبر نتیجه چند دهه نقض حقوق بشر است.
هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل هم از کشته شدن 148 کارمند سازمان ملل در حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد. سخنان مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل:
شرایط در غزه وحشتناکه. 1,900,000 نفر که به اجبار آواره شده اند، بارها و بارها به خاطر باریدن بمب‌ها و موشک‌ها مجبور به فرار شده اند.
این جلسه شورای امنیت بدون هیچ نتیجه‌ای برای مردم غزه پایان یافت. در نشستی هم که شورای امنیت درباره یمن برگزار کرد، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح گفت آمریکا و انگلیس با همراهی 4 کشور دیگر بیش از 50 حمله هوایی و موشکی به سراسر یمن انجام دادند. بخشی از صحبت‌های خالد الخیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح:
شورای امنیت باید برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تلاش کند. همه طرف‌ها هم باید برای ممانعت از گسترده شدن درگیری‌ها خویشتنداری و تلاش کنند.
نمایندگان روسیه و چین هم که در جلسه قبلی شورای امنیت به عنوان دو عضو دائم این شورا با رأی ممتنعشان زمینه را برای تصویب قطعنامه مورد نظر آمریکا بر ضد یمن فراهم کرده بودند، در این نشست از سوء استفاده آمریکا و انگلیس از آن قطعنامه و حمله به یمن انتقاد کردند. بخشی از سخنان ژانگ جون، نماینده چین در سازمان ملل:
منطقه به ماجراجویی‌های بی‌پروای نظامی نیاز ندارد. حملات صورت گرفته به یمن تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد. اجازه دادن به اسرائیل برای ادامه حملات به غزه بدون آنکه درگیری‌ها گسترش یابد فقط یک توهم و خیال بافی است.
سخنان واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل:
آمریکا و متحدانش که سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق بشر دارند، با بمباران یمن باز هم قوانین بین‌المللی را نقض کردند. اگر تنش‌ها تشدید شود، منطقه با فاجعه روبرو خواهد شد و مسئولیت آن با آمریکاست.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل درباره حملات آمریکا و انگلیس به یمن بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه‌ای که البته گوترش در آن این حملات را محکوم نکرد، اما به طور تلویحی از آمریکا و انگلیس خواست از انجام هر اقدامی که شرایط را بدتر و درگیری‌ها را در منطقه گسترش می‌دهد بپرهیزند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شدت ادامه دارد. در بیت لاهیا در شمال غزه پیکرهای 3 شهید و شماری از زخمی‌های این حمله به بیمارستان کمال ادوان انتقال یافت. 20 فلسطینی هم در بمباران محله الدرج در شهر غزه به شهادت رسیدند. بر اثر حمله هوایی به خانه‌ای در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح در جنوب نوار غزه نیز 12 فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند. بیشتر شهدای این جنایت کودکان هستند. از کار افتادن دستگاه‌های اکسیژن کودکان هم در بیمارستان شهدای الاقصی در پی قطع کامل برق، نوزادان نارس را با خطر مرگ مواجه کرده. همزمان با ادامه درگیری‌ها میان نظامیان اشغالگر و مبارزان فلسطینی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی این رژیم خبر دادند.
پس از نفوذ بامداد امروز مبارزان فلسطینی به شهرک صهیونیست نشین ادورا، منابع خبری از درگیری مسلحانه مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در اردوگاه الفارعه در توباس در کرانه باختری خبر می‌دهند. همزمان با این درگیری، پهپادهای ارتش اشغالگر هم در آسمان منطقه به پرواز درآمدند. ارتش رژیم صهیونیستی شمار زیادی از نیروهای پشتیبانی خود را به توباس اعزام کرده است. بامداد امروز سه مبارز فلسطینی موفق به نفوذ به شهرک صهیونیست نشین ادورا شدند. در نتیجه درگیری شدید مبارزان فلسطینی با نظامیان اشغالگر، هر سه مبارز مقاومت به شهادت رسیدند. در پی آن، عناصر ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز به صورت گسترده‌ای به بخش‌های مختلف کرانه باختری از جمله قلقیلیه و بیت لحم یورش بردند و شماری از فلسطینیان را ربودند. یورش نظامیان اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری با پاسخ مبارزان فلسطینی همراه شد. یک جوان 19 ساله فلسطینی هم که پیشتر در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای زیتا در شمال طولکرم در کرانه باختری زخمی شده بود، امروز به شهادت رسید.
تاکنون بیش از 4000 نظامی صهیونیست در جنگ غزه معلول شدند. به نوشته وبسایت صهیونیستی والا، این آمار ممکن است به 30000 نفر هم برسد. پیش از این نیز رسانه ها گزارش داده بودند از بیش از 6000 مجروح ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بیش از 2000 نفر از کار افتاده دائم شدند. بنابر اعلام گروه پزشکی ارتش رژیم صهیونیستی، از آغاز حمله این رژیم به غزه 9000 نظامی صهیونیست نیز به اختلالات روانی دچار شده اند.
دستور رئیس جمهور برای اتخاذ تدابیر و هماهنگی‌های لازم برای استمرار رشد تولید در ماه‌های پیش رو و استمرار آن در سال 1403. آقای رئیسی در نشستی با گروه اقتصادی دولت وضع واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی را ارزیابی کرد. در این جلسه مقرر شد برای استمرار ارتقا و رشد تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی، تدابیر و هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و نیز تأمین نیازهای مالی و انرژی این واحدها در ماه‌های باقی مانده از سال جاری و سال 1403 به عمل آید.
تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در سال جاری 40% رشد داشته. معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت با اعلام این خبر گفت با تداوم این روند تا 3 سال آینده بخش مهمی از نیاز بازار در این زمینه در داخل تأمین می‌شود. آقای موسوی:
اتفاق بزرگی رو به مدد الهی و زحمات شرکت‌های عموماً بخش خصوصی شاهد بودیم که در سال 1401 اتفاق افتاد. ما 100% رشد تولید داشتیم در سال 1401 به نسبت سال 1400 و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی معدنی به بالغ بر 3500 ماشین‌آلات معدنی راه‌سازی در سال رسیده. خب این رشد روی رشد بی‌نظیر بوده. در 9 ماهه امسال هم من گزارش گرفتم ما شاهد 40% رشد بودیم. اگر انشالله 3 سال متوالی این رشد ادامه پیدا بکند، انشالله شاهد وضعیت بهتری در معادن و در پروژه ها خواهیم بود، چون گزارشی رو که بخش خصوصی به ما داده تقریبا بالغ بر 15000 ماشینات راه‌سازی معدنی ما در کشور نیاز به نوسازی دارن.
بر اساس اعلام نهضت احیای واحدهای اقتصادی، از ابتدای امسال تا کنون 6700 واحد تعطیل و نیمه فعال به چرخه تولید بازگشتند. مدیر کل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت هم از پرداخت 1000 میلیارد تومان تحصیلات به واحدهای تولیدی خبر داده.
حکایت درهایی که به روی تولید و اشتغال بسته شده بود.
10000 نفر از این کارخونه مستقیم و غیر مستقیم از این کارخونه داشتن نون می‌خوردن.
کلا کارخونه حالت مخروبه داشت. انواع پرنده‌ها توش لانه گذاری و اینا کرده بودن.
تعداد کارگرهایی که روزی به 300 نفر، 400 نفر می‌رسیده، امروز رسیده به 30 نفر.
متولیان واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش را از دلایل توقف فعالیت‌هایشان عنوان می‌کردند.
یه وام صادراتی گرفتیم، نتونستیم پرداخت بکنیم.
خاطر موانع و مشکلات که خاطر مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش داشتیم.
کریم پور، دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی:
واحدهایی که مخاطب ما هستن، واحدهای نیمه تمام، واحدهای راکت، واحدهای نیمه فعال، واحدهای رو به افول و واحدهای زیر ظرفیت هستند. جزء اون مخاطبای ما هم هستند. باید ابزارهای مالی رو درست کنیم، ابزارهای فنی رو درست کنیم، ابزارهای ریسکی درست کنیم، ابزارهای بانکی درست کنیم و واسه احیای اتفاق بیفته.
بر اساس تبصره 18 قانون بودجه 1402، واحدهای تولیدی قابل احیا باید در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار بگیرند. قانونی که معاون اول رئیس جمهور نیز بر آن تاکید دارد.
ما میتونیم بخش عظیمی از این سرمایه معطل شده کشور رو به چرخه بیارن. بانک ها نمیتونن به اصطلاح بی تفاوت نسبت به این باشه، به جد باید بیاد و موظفن وسط بیاد.
روند اجرای این قانون را پیگیری کردیم. مرادی، مدیر کل دفتر محیط کسب و کار وزارت سمت:
2000 همت منابع در اختیار بخش تولید قرار بگیره که تا الان یعنی بر اساس آمار 8 ماه حدود 1000 همت پرداخت صورت گرفته از طریق بانک‌های عامل. انشاءالله تا پایان سال ما افزایش سقف 35% تسهیلات نسبت به سال گذشته رو داشته باشیم به بخش تولید.
بر اساس آمار وزارت سمت، هم اکنون 150,000 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد که از این تعداد 48,000 واحد تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و احیای 8,000 واحد تولیدی تا پایان امسال هدف گذاری شده است. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
یک شرکت دانش بنیان با طراحی و تولید دو نوع پوشش‌های رزینی توانسته بر کیفیت و دوام کالاهای موجود بیفزاید. از جمله کاربردهای این پوشش‌ها در روکشتهی سازه‌های چوبی و پلاستیکی است.
استفاده از پوشش‌های رزینی پخت شونده با اشعه فرابنفش هر روز کاربرد بیشتری در زندگی روزمره پیدا می‌کند. پوشش‌های اپوکسی مقاومت اجسام را بالا می‌برد. آبدی، عضو هیئت مدیره:
محصولات دانش بنیان ما دو نوع فناوری هست. روی بحث اپوکسی اکریلات‌ها، اصلاح این مواد با ترکیبات آمینی که باعث پخت بهتر سطحی و عمقی محصول نهایی میشه.
اما پیچیدگی این فناوری در کدام قسمت این محصول دانش بنیان قرار گرفته است؟ ابوالفضل میرحسینی، مدیر تحقیق و توسعه:
پیچیدگی محصول دانش بنیان اپوکسی اکریلات تولید شده توسط مجموعه ما اصلاح آمینی هست که در واقع با واکنش‌های شیمیایی بر روی ساختار این رزین انجام شده.
با اضافه کردن این پوشش، ویژگی‌های دیگری نیز به این محصول اضافه می‌شود. آبدی، عضو هیئت مدیره:
بسته به نوع کاربرد، بحث سختی، بحث انعطاف‌پذیری ترکیب، بحث چغرمگی یا حتی چسبندگی، تمام اینها قابلیت کنترل و اگر بخوام تخصصی تر بگم، دمای انتقال شیشه‌ای، دمای ذوب، تمام اینا قابلیت مهندسی داره.
این رزین که در پوشش چوب و پلاستیک استفاده می شود مزایای دیگری نیز دارد. ابوالفضل میرحسینی، مدیر تحقیق و توسعه:
یکی از مزیت‌های محصول ما سرعت واکنش‌پذیری بسیار بالای این رزین است که باعث بهبود پخت سطحی و عمقی محصولات نهایی خواهد شد.
آبدی، عضو هیئت مدیره:
بحث اپوکسی آکریلات‌ها کاربردی که دارم برای پوشش‌های سنگ، پوشش‌هایی که براقیت خیلی بالایی نیازه، پوشش‌های چوب که میشه MDF‌های های گلاس و سوپر های گلاس ها، توی ورنی ها و جوهرهای چاپ قابل استفاده هستش.
این شرکت محصول دانش بنیان مشابه دیگری هم در سبد کالای خود دارد. آبدی، عضو هیئت مدیره:
تو طیف یورتان اکریلات ها ما مهندسی مواد اولیه رو در دستور کار قرار دادیم که از بیس پولیولش ما مهندسی میکنیم که این باعث میشه طیف وسیعی از خواص رو بتونیم از ترکیبات بگیریم.
ابوالفضل میرحسینی، مدیر تحقیق و توسعه:
رزینی با پایه مواد زیستی هست که قابلیت پراکندگی پیگمنت ها رو بسیار بالا داره.
آبدی، عضو هیئت مدیره:
کاملا برای چسب شیشه به شیشه، پوشش هایی که انعطاف‌پذیری بالاتری نیاز داره، بحث لاک ناخون و تمام اینها قابلیت استفاده رو داره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و عرض تبریک و تهنیت حلول ماه رجب المرجب، ماه عصب، ماه ریزش رحمت الهی. سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. در خدمت شما هستیم شنوندگان ارجمند رادیو قرآن با میان برنامه فصلی دیگر.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور و بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید، شیرازه ملت ما از هم میپاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است، زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد، حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وزدا.
خب این خانم نشستن کنار من، ایشون یکم حجابشون کم بود. وقتی پرواز بلند شد، خب یکم هواپیما تأخیر کرد، ما یه 40 دقیقه در پرواز بودیم. خب من داشتم با پدر صحبت میکردم، پدر کتاب میخوندن. این خانم زیر زبونش میگفتن که همه چیشون مشکل داره این مملکت، گله میکردن، شکایت میکردن و میگفتن همش پروازاشون هم مثل کاراشون و همیشه ما باید معطل شیم و از این گله‌مند بودن نسبت به وضعیت کشور. خب پرواز بلند شد، ایشون که همینطور که گله میکرد زیر لبش، بابا خم شدم ببینم این صدای چیه، کی داره حرف میزنه، و نگاه کردم به ایشون و کتاب خوندنشون رو ادامه دادن. پرواز که بلند شد، ایشون به من گفتن که از تو جیبشون دست کردن، یه چند تا شیرینی بود تو جیبشون، اینو به من دادن، گفتن به این خانم تعارف کن شما. خب من یه دستمال آوردم، شیرینی ها رو باشم به دستمال و به ایشون تعارف کردم. خب ایشون یه نگاهی کرد به شکل من، دید من یه خانم چادری محجبم با یک حالت اینکه خوشش نیومد، گفت نه مرسی. و پدر رو هنوز نشناخته بود ایشون، چهره ایشون رو ندید، نگاه نکرد ببینه ایشون کیه. خب نگاه کرد، دید من یه خانم چادری هم و اینها. خب شیرینی رو بر نداشت، من همین شیرینی رو بستم و گذاشتم تو دستم و ایشون هم چند دقیقه من نگاه میکرد. خلبان پرواز اومدن و با بابا سلام علیک کردن و خوش آمد گفتن و از ایشون خواستن که بیان تو کابین. بابا گفتن نه من دارم کتاب میخونم و اینها. وقتی با بابا سلام علیک کردن، این خانم فهمید ایشون آقای قاسم سلیمانیه و یکم شوکه شد که نشسته کنار دست من، این خانم کیه کنار ایشون نشسته، من شیرینی رو رد کردم. هی نگاه میکرد ببینه واقعا خودشه، بدل ایشونه، کس دیگه یه شوخیه حتی، یعنی دو سه بار به یک حالت واقعا تعجب آور نگاه میکرد. بابا همچنان ایشون گفتن که حال شما خوبه دخترم. این خانم خیلی شوکه شد، گفت خیلی ممنون، گفت من شنیدم شما گله میکردی، شکایت میکردی. خب همین که ایشون بحث رو باز کرد و ایشون راغب شد به اینکه صحبت کنه و شروع کرد از وضع کشور صحبت کردن که چرا این شکلیه، چرا این شکلیه، من جوابی که از ایشون شنیدم هنوز توی ذهنم هست. بابا در جواب ایشون گفتن که شما باید بدانید اگر در کشور ما ضعفی وجود داره، کمکاری وجود داره، اشتباهی وجود داره، اینها گردن من مسئوله، نه مقام معظم رهبری. آقا تنها کسی هم که وایستادن یه تنه مشکلات این مملکت رو دارن حل میکنن و نگران این مردمن، دغدغه‌مند این مردمن. خب اینشون با این خانم تا آخر پرواز هی بحث میکردن، منم وسط نشسته بودم و گوش میکردم صحبتاشون رو و کار به جایی رسید که وقتی ما رسیدیم تهران، این خانم خیلی طرز فکرش عوض شد و گفت من میخوام این حرفا رو به دوستانم بزنم، بگم آقای سلیمانی رو من دیدم، آقای سلیمانی این حرفا رو زدن، ولی ممکنه دوستان باور نکنن که آقای قاسم سلیمانی تو هواپیما بوده. ایشون تصویرشون رو در آوردن و هدیه دادن به این خانم، گفتن بگین حتی برای این ثابت کنیم بگین این هدیه رو من به شما دادم. و خب مثال های زیادیه از این مثال.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن
شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وانت اعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
درود بیکران به روح پرفتوه امام راحل و ارواح طیب شهدای ارجمند، خصوصا روح شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. حضور شما بزرگواران عرض کنم، اولین روز هفته در این روز خجسته، اولین روز از ماه رجب المرجب و همکاران ارجمند با برنامه زنده امروز افق.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا يخرجهم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از این که بار دیگه در روز شنبه و در این ساعت توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که همونطور که استحضار دارید در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه و ما هر هفته تلاش می‌کنیم با حضور مسئولان، صاحب نظران و کارشناسان محترم حوزه‌های قرآنی و دینی کشور، یکی از موضوعاتی که هم شما پیگیری کردید هم ما گاهی اوقات پیگیری می‌کنیم رو به بحث و بررسی بنشینیم. امروز اولین روز از ماه مبارک رجب هست. تبریک عرض میکنم خدمت شما این ایام رو و همینطور ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام که انشالله بر همه شما مبارک باشه. ما رو همراهی بفرمایید. مهمان عزیز و ارزشمندی داریم، یک موضوع بسیار خوب و جالب که انشالله مورد توجه شما عزیزان هم قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الأحياء
ساعت 14:27 دقیقه و توفیقی که با برنامه افق خدمت شما عزیزان داریم و انشالله که تا حدود ساعت 15 همراه شما هستیم. ما امروز قرار هست راجع به برنامه مهم دومین کنگره ملی شهدای پایتخت صحبت بکنیم و به طور ویژه بخش خاصی که در این کنگره مورد توجه قرار میگیره با عنوان کمیته شهدای قرآنی. و استحضار دارید که چند سالی هست که به حمدالله پیگیری های خوبی در حوزه شناسایی و معرفی شهدای قرآنی هم تهران هم کشور انجام شده و این افتخار رو داریم که امروز در خدمت جناب آقای دکتر رحیم قربانی باشیم، دبیر محترم کمیته شهدای قرآنی در دومین کنگره ملی 24,000 شهید پایتخت. آقای دکتر قربانی عرض سلام و ارادت، ایام رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بنده هم تبریک عرض می‌کنم حلول ماه مبارک رجب و سال روز ولادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما و همه عزیزان شنونده. خب کمیته شهدای قرآنی که فعالیتش رو از سال 92 آغاز کرد.
بله.
قبل از اینکه به اینا بپردازم ذکر این نکته ضروری